ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی خبرها را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهور در صدر هیئت سیاسی اقتصادی امروز به ترکیه سفر کرد. پیگیری افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا 30 میلیارد دلار از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر اعلام شده است.
سفر رئیس جمهور به ترکیه در حالی انجام می شود که هدف گذاری ها برای ارتقاء روابط تجاری دو کشور تا 30 میلیارد دلار هنوز محقق نشده است. هدفی که تا قبل از بروز همه‌گیری کرونا در جهان تا حدود 20 میلیارد دلار هم پیش رفته بود. عبدالامیر ربیحاوی، سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت:
چند محور رو برای آقای رئیس جمهور جهت مذاکره با رئیس جمهور ترکیه در نظر گرفته. سرفصلش تو بحث حمل و نقل بوده، تو بحث گمرک بوده، تو بحث استاندارد بوده، تو بحث نمایشگاه، بحث‌های نمایشگاهی بوده. و اینم باید عرض بکنم خدمتتون که همراه انشالله ریاست محترم جمهور یک هیئت تجاری هم حضور خواهند داشت که این هیئت تجاری در قالب حالا میشه گفت یک رویداد تجاری در ترکیه حضور خواهند یا و اینکه در کنار به هر حال نشست هایی که ریاست محترم جمهور داره این همایش هم برگزار میشه، ضمن اینکه از نمایشگاه هایی که توی حالا این فاصله که ریاست محترم جمهوری حضور داره هم بازدید میشه.
ترکیه کشوری است که سالانه حدود 618 میلیارد دلار مبادلات تجاری با جهان دارد. به نظر می رسد با توجه به حسن همجواری دو کشور، سهم کشورمان در تجارت با ترکیه هنوز تا حد مطلوب فاصله دارد. سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت:
تجارت غیر نفتی کشورمون با کشور ترکیه در 9 ماهه امسال به 8 میلیارد و 528 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 2.3% همراه بوده. سهم صادرات ما به این کشور 3 میلیارد و 263 میلیون دلار و سهم واردات ما از ترکیه به ایران 5 میلیارد و 265 میلیون دلار.
اسفه خانفروشی از سیاست‌های اصلی کشور طی سال‌های اخیر در تجارت با ترکیه بوده است. عبدالامیر ربیحاوی، سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت:
کالای ساخته شده با ارزش افزوده است. اون کالاها رو در اولویت قرار دادیم، مثل حالا تجهیزات برق و الکترونیک، مثل آیتی ها یا شرکت های خدمات فنی و مهندسی.
مهدی سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه:
مسائل ترانزیتمون مهمه با اونجا، مسائل بانکیمون، در بخش انرژی مستظر هستید، در بخش تجارت، تجارت آزاد، تجارت ترجیحی. انشالله در این سفر به نتایج قابل لمسی برسیم.
فعال شدن رایزن بازرگانی در آنکارا علاوه بر رایزن بازرگانی ایران در استانبول از دیگر اقدامات مسئولان برای توسعه تجارت با ترکیه اعلام شده است. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما:
فرصت ثبت نام نامزدهای 12th دوره انتخابات مجلس در سامانه تبلیغات تلویزیونی دیشب به پایان رسید. معاون امور استانهای صدا و سیما گفت همزمان با افتتاح و راه اندازی کانال‌های تبلیغات تلویزیونی انتخابات، تولید محتوا آغاز شده است. آقای آبدینی:
زندگی نامه کوتاهی از خودشه، یک صحبتی رو می‌کنیم در مورد این که دیدگاهش نسبت به برخی از موضوعات ملی، برخی از موضوعات اون حوزه انتخابی، مثلا سه تا از مهمترین چالش هایی که در حوزه انتخابیش هست، راهکاری که برای حل این معضلات داره، یا در حوزه ملی مثلا دیدگاهش راجع به واردات خودرو. یک کار خوبی که تو این در واقع شابلون استفاده شده اینی که حداقل 10 تا از حامیان خودش رو میاد میتونه صحبت کنن، و این 10 تا حامی یعنی اینی که چقدر این افراد مختلف ازش حمایت میکنن و کیا حمایت میکنن. این باعث میشه که میزان مقبولیتش در اون جامعه مشخص بشه.
معاون توسعه و فناوری رسانه ملی هم گفت همه 200 کانال تبلیغات تلویزیونی تا چند روز آینده راه اندازی می شود و با جستجوی مجدد در دسترس خواهد بود. آقای شریفی:
مجدد سرچ بکنن، جهت سهولت هم همکاران فنی اون در واقع شاخصهای فنی رو جوری تنظیم می کنن که این بعد از تمام کانال‌های ملی و استانی بنشینه، با توجه به حوزه انتخابیشون و تعداد کانال‌هایی که برای اون حوزه لحاظ شده، بین 1 تا 16 تا کانال متفاوت در واقع ظرفیت سنجی شده.
مصرف برق صنایع در مقایسه با دیماه سال گذشته 20% افزایش یافته. به گفته وزیر نیرو، با همکاری وزارت نفت امسال سوخت بیشتری برای نیروگاه ها تامین شده و بیش از 93% سوخت نیروگاه ها از گاز طبیعی تامین شد. آقای مهرابیان:
در دیماهی که ما پشت سر گذاشتیم میزان تأمین برق صنایع 20% رشد داشت، در صنایع انرژی بر مثل فولاد و سیمان بیش از 29% ما رشد تأمین و توزیع برق برای این صنایع داشتیم که معناش رشد بیشتر تولید این کارخانجات هست.
سرپرست معاونت فرهنگی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از جشنواره ماه عسل برای زوجهای جوان در مناطق آزاد خبر داد. آقای خلیلی نیا گفت در این جشنواره 30% تخفیف شامل زوجهای جوانی می شود که از 2 بهمن تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان به مناطق آزاد سفر کنند.
سفرهای نوروزی که مسافران 2 ماه زودتر به پیشوازش رفتند. امسال ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده با ایام نوروز و با وجود سرمایه هوا، مقصد گردشگری مسافران مناطق آزاد جنوبی کشور شده. شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:
برخی از مناطق آزاد مثل مناطق آزاد کیش و قشم که نیازمند تسهیل سفرهای دریایی هستند، مقرر شد که با در ستاد خدمات سفر استانی با حضور دستگاه نماینده دستگاه ذی‌ربط ملی جلسه تشکیل بشه و افزایش در واقع ناوگان دریایی راجبش تصمیم گیری بشه.
تعامل مناطق آزاد با ستاد هماهنگی سفر با برنامه ریزی از حالا برای خدمات دهی به مسافران میتونه از مشکلاتی که برای اقامت دارن جلوگیری کنه. خلیلی نیا، سرپرست فرهنگی و گردشگری مناطق آزاد:
تختای موجودمون در مناطقمون، تختایی که الان موجوده به شکل رسمی هم از هتل‌های درجه 1-2 و به اصطلاح غیره، ما آمادگی برای نفر شب برای 300,000 نفر جمعیت به اصطلاح در مناطق جنوبی این آمادگی رو داریم.
و بسیج شدن پلیس و هلال احمر برای سفر ایمن مسافران در سفرهای پیش رو. حسنزاده، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور:
ما خواهشمونه که حتما مناطقی که پیش بینی میشه و توی این مناطق حتما تو اون مناطق در از اتراق داشته باشن یا اگه بخوان چادری هم داشته باشن توی این مناطق داشته باشن. و اما بحث تخلفات راهنمای رانندگی، ما خط قرمزمون بحث ایمنی همسفرانشون هست، ایمنی هموطنانشون هست. ما قطعاً در این خصوص که بخوایم در اصل تخلفات حادثه ساز مماشات کنیم نخواهیم داشت.
احمدی، مسئول پایگاه سازمان امداد و نجات:
ایام نوروز حدود 9 منطقه آزاد 9 پایگاه ثابت داریم، برای حدود 16 یا 18 پایگاه موقت و سیاه قرار است در مناطق آزاد به اون صورت سیار، با حدود احتمالاً 1 پایگاه هوایی هم ممکنه درخواست داده باشن، ممکنه اقدام کنیم.
مسافران میتونن برای ارتباط با ستاد هماهنگی خدمات سفر برای نظرات، پیشنهادات و حتی شکایات با سامانه ملی جامعه سفر به شماره 09629 ارتباط برقرار کنن. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
در حملات گروه‌های مقاومت به مواضع اشغالگران در نوار غزه، محل تجمع اشغالگران در شرق جبالیا هدف قرار گرفت. چند تانک و خودروی زرهی اشغالگران هم در منطقه خان یونس غزه به دست مقاومت هدف قرار گرفت و به آتش کشیده شد. یک پهپاد اشغالگران هم به کنترل گردان‌های قسام در آمد. مقاومت لبنان هم در دور جدید حملات موشکی به سرزمین‌های اشغالی چند پایگاه اشغالگران را هدف قرار داد. صهیونیست ها تا این لحظه آماری از کشته و زخمی های خود در حملات تازه مقاومت منتشر نکردند. در حملات دو روز پیش مقاومت به مواضع اشغالگران در نوار غزه هم حدود 24 نظامی به هلاکت رسیدند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه به عنوان یکی از سخت‌ترین روزهای جنگ در غزه یاد کرد. نظامیان اشغالگر با یورش به نابلس در کرانه باختری منزل باسل شهاده اسیر فلسطینی را منفجر کردند. نظامیان اشغالگر دیشب همچنین حدود 20 فلسطینی را در رام الله، جنین و نابلس بازداشت کردند. از آغاز عملیات طوفان الاقصی اشغالگران 6200 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند. دبیر کل سازمان ملل خواهان آن شد که در غزه آتش بس شود. آنتونیو گوترش در نشست شورای امنیت با موضوع غرب آسیا گفت مردم غزه با خطر فزاینده بیماری و همه‌گیری روبرو هستند و هیچ توجیهی برای مجازات دست جمعی آنان وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه هم در این نشست با اشاره به حمایت تمام عیار آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه تاکید کرد واشنگتن از برقراری آتش بس جلوگیری می‌کند و برای ادامه مجازات مردم فلسطین چراغ سبز نشان می‌دهد. نماینده چین هم گفت تأسف‌آور است که آمریکا از حق وتو در شورای امنیت برای جلوگیری از توقف جنگ استفاده می‌کند. نماینده آفریقای جنوبی دیگر سخنران نشست گفت رژیم اسرائیل ملت فلسطین را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده و سیاست مجازات دست جمعی را برای فلسطینیان به اجرا گذاشته است. وزیر خارجه اندونزی از لزوم توقف ارسال سلاح به صهیونیست ها سخن گفت و اینکه سران رژیم به خاطر اقدامات خود بازخواست شوند. وزیر امور خارجه ترکیه هم درباره خطرات حملات رژیم صهیونیستی برای صلح و امنیت جهانی و منطقه‌ای هشدار داد. همچنین ایمن صفدی وزیر خارجه اردن با بیان اینکه رژیم صهیونیستی قوانین بین المللی را به تمسخر گرفته است، از شورای امنیت خواست از ابزارهای خود برای توقف جنگ استفاده کند. و وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه، رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به مردم این باریکه و آزادی اسیران تأکید کرد. دستگاه قضایی آمریکا پلیس این کشور را به ناتوانی در مهار تیراندازی جمعی به کودکان در 2 سال پیش متهم کرد. در این تیراندازی که در مدرسه ابتدایی در تگزاس رخ داد، 19 دانش آموز و 2 معلم کشته شدند. با آنکه 400 نیروی پلیس برای پایان دادن به این تیراندازی به محل حادثه اعزام شده بودند، اما 77 دقیقه طول کشید تا با کشتن عامل تیراندازی به این ماجرا پایان دهند. دستگاه قضایی آمریکا همچنین معتقد است پلیس برخی مجروحان را بدون دسترسی پزشک داخل یک اتوبوس جمع کرده بود. و مخالفان جنگ چندین بار سخنرانی رئیس جمهور آمریکا را قطع کردند. معترضان با حضور در سخنرانی انتخاباتی جو بایدن در ویرجینیا ضد حمایت‌های دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی و همچنین در محکومیت نسل‌کشی در نوار غزه شعار سر دادند. نیروهای امنیتی شماری از معترضان را از محل سخنرانی بایدن خارج کردند. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:16 است. التماس دعا. خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
FM 90 MHz AM 558 KHz ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
پرسا. و حالا سوال سوم مسابقه پرسا، چهارشنبه 4 بهمن. حداقل سن برای رأی دادن در انتخابات مجلس شورای اسلامی چند سال است؟ اگه فکر میکنید 20 سال درسته، عدد 31 رو به شماره پیامک 30990 ارسال بده. اگه تصورتون اینه که 18 سال جواب ماست، عدد 32 رو به شماره پیامکی 30990 بفرستید. و اگه به نظرتون 15 سال پاسخ صحیحه، عدد 33 رو برامون به 30990 پیامک کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزیره درست رو برامون ارسال کنید و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارید. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا، برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه ی تنفس، میتوانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
بوی جوی مولیان آن دهن،
رادیو ایران.
نام ایران مثل ماه روشن است، ما سوی آسمان آید، ما سوی آسمان.
ایران را بشنوید.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس، و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه. هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی،
هر هفته از رادیو ایران.
در سایه سار نخل ولایت،
مشارکت یعنی حضور پرشور مردم در انتخابات. اگر حضور پرشور مردم در انتخابات باشد، این وحدت ملی را نشان میده، این انگیزه ملت ایران را برای حضور در صحنه نشان میده. انگیزه ملت ایران و وحدت ملی، قدرت ملی به وجود می آورد. قدرت ملی موجب امنیت کشور می شه. وقتی کشور امنیت پیدا کرد، اون وقت علم در اون کشور پیشرفت می کنه، اقتصاد در اون کشور به شکوفایی می رسه، مشکلات گوناگون فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشور قابل حل میشه. مشارکت یه چنین معجزه‌ای میکنه.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. ما امروز سفر ریاست جمهور رو داریم به کشور ترکیه که همکنون مراسم استقبال رسمی از ریاست محترم جمهور در کاخ در واقع کاخ ریاست جمهوری هستش. به محض اینکه صحبت هاشون شروع بشه، ما این صحبت ها رو تقدیم شما عزیزان میکنیم قبل از ورودشون به کشور ترکیه.
با شما هستیم. همونطور که مطلع شدید، رئیس جمهور محترم کشورمون تا لحظات دیگر به دعوت رسمی همتای ترکیه خودشون عازم آنکارا خواهند بود. در خدمت جناب آقای رئیس جمهور هستیم. آقای رئیس جمهور سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
آقای دکتر بفرمایید این سفر با چه هدفی داره انجام میشه و مهمترین برنامه‌های شما در مدت حضورتون در آنکارا چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت ولادت و سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان علیه افضل الصلاة. این سفر با دعوت آقای طیب اردوغان رئیس جمهور محترم ترکیه صورت میگیره برای تشکیل هیئت عالی مشترک ایران و ترکیه جهت مذاکرات در روابط دو جانبه، به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری. خب کشور ترکیه کشور همسایه ما، کشور مسلمان و شریک تجاری و اقتصادی مهم جمهوری اسلامی ایران به شمار میاد. ما هدف گذاری کردیم که سطح روابط تجاری و اقتصادیمون با کشور ترکیه به 30 میلیارد دلار برسه. این هم برای کشور ترکیه و هم برای جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت‌هایی که موجود هست قابل دستیابی است. اسناد مهمی در این سفر به امضا خواهد رسید که نشان از اراده دو کشور هست برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه. از موضوعات مهمی که در منطقه ما امروز نگران کرده همه مسلمانان و همه انسانهای بیدار رو در جهان، موضوع فلسطینه. موضوع مشترکی ما و ترکیه داریم در حمایت از فلسطین و در حمایت از مقاومت مردم مظلوم و مقتدر فلسطین. فعالیت‌ها و تلاش‌هایی هم در رابطه با توقف بمباران‌ها انجام شده، متأسفانه به دلیل حمایت آمریکایی‌ها و حمایت غربی ها از رژیم صهیونیستی، ما همچنان شاهد کشتار زن و کودک هستیم و مردم بیگناه، مردم مقتدر و مقاوم فلسطین. یقین داریم که در این عرصه پیروزی از آن فلسطین خواهد بود و حتما نابودی از آن رژیم صهیونیستی. از مسائل مهمی که در این سفر باید مورد توجه قرار بگیره و حتما مورد مذاکره ماست، مسئله قطع شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی است که میتونه مؤثر باشه در جهت توقف این جنایات. لذا این موضوع، یعنی موضوع فلسطین، هم از مسائل مورد بحث بین ما و حتما آقای رئیس جمهور محترم ترکیه خواهد بود. زمینه روابط بین دو کشور بسیار زمینه خوبی است. ما در راستای سیاست همسایگی، سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی، ترکیه رو بسیار مناسب می‌بینیم برای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه. امیدواریم هم همکاری‌های دو جانبه ما، هم همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ما با ترکیه با این سفر توسعه پیدا کنه. ما هر دو عضو سازمان‌های منطقه‌ای هستیم، هم سازمان همکاری‌های اقتصادی کو، هم سازمان شانگهای و دیگر سازمان‌ها. همکاری‌های هم در سطح بین‌المللی با یکدیگر داریم. ما امید اون داریم که در این سفر، اون چه که در سفر قبلی آقای اردوغان به تهران بحث و مذاکره شده، در این سفر بتونه انشاءالله تثبیت بشه و گام‌های بلندی در جهت توسعه روابط بین دو کشور برداشته بشه.
خیلی ممنون، انشاءالله سفر خوبی داشته باشیم.
صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو شنیدید. قبل از سفر به کشور ترکیه در فرودگاه مهرآباد همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه از تهران رادیو ایران.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
شهادت واژه است که هرچه بخوانیش تازه تر می شود. شهادت درختی است که هرچه بیشتر از او بچینند بیشتر بار می دهد. چشمه است که هرچه از او آب برداری بیشتر می جوشد. شهادت پلکانی است که خدا آن را بر دیوار قدیمی جهان گذاشته است تا هر کس دلش برای چیدن ما تنگ شده از آن بالا برود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام. سلام. خیلی متشکرم که قرار امروز هم با برنامه پلاک 8 رادیو ایران همراه باشید. پیشا پیش فرا رسیدن میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر رو محضر همه شما هم میهنان عزیز و ارجمند تبریک عرض میکنم.